ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق درگذشت. کابینه دولت خودگردان فلسطینی برای اولین بار در 3 سال گذشته در غزه جلسه تشکیل داد. و رهبر حزب اپوزیسیون اقلیم کردستان تنها نامزدی است که در انتخابات آینده این منطقه ثبت نام کرده است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. تلویزیون دولتی عراق از درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین این کشور در سن 84 سالگی خبر داده است. پیشتر خبرهایی از وخامت حال این بنیانگذار حزب اتحادیه میهنی کردستان منتشر شده بود. آقای طالبانی در بیمارستانی در آلمان درگذشته است. جلال طالبانی اولین رئیس جمهور غیر عرب عراق بین سالهای 2005 تا 2014 میلادی بود. آقای طالبانی در نزدیکی شهر اربیل که امروز مرکز اقلیم کردستان عراق است متولد شده و تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه بغداد ادامه داد. او در سال 2012 در یک سکته دچار مشکلات جسمی شد و پس از یک دوره درمان در سال 2014 از سمت ریاست جمهوری کنار رفت. روز سه‌شنبه برای اولین بار از جنگ غزه در سال 2014 کابینه تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه تشکیل جلسه داد. رامی عبدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی که روز دوشنبه به غزه رفته بود ریاست این جلسه را بر عهده داشت. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از جلسه روز سه‌شنبه اعلام کرد گفتگوی وزرا در مورد وضعیت انسانی در نوار غزه بوده، اما تاکید کرد اتحاد کامل گروه‌های فلسطینی مدتی طول خواهد کشید. نوار غزه سالهاست که تحت محاصره اسرائیل و مصر قرار دارد. دیدارهای اخیر مقام‌های جنبش فتح و گروه حماس پس از یک دهه اختلاف بین طرفین انجام می‌شود. قرار است این دیدارها هفته آینده در قاهره پایتخت مصر پی گرفته شود. بنابر گزارش‌ها رقیب مسعود بارزانی از حزب اپوزیسیون تنها فردی است که برای رقابت در انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق ثبت نام کرده است. با پایان زمان ثبت نام نامزدها در روز سه‌شنبه محمد توفیق رحیم به عنوان تنها نامزد این انتخابات ثبت نام کرده است. آقای رحیم که 64 سال دارد پیشتر از نیروهای پیشمرگه بوده و از اعضای حزب گوران، حزب مخالف حزب مسعود بارزانی است. او همچنین در اولین دولت عراق پس از سرنگونی صدام حسین به عنوان وزیر صنعت برگزیده شده بود. حزب گوران اگرچه علی‌رغم مخالفت قبلی در همه فرسی استقلال شرکت کرد، اما روز دوشنبه همه فرسی را ایجاد کننده تهدیدی تازه برای کردها ارزیابی کرده و خواستار ایجاد نهادی برای ارتباط با بغداد تحت نظارت سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی شده بود. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. رئیس پلیس لاس وگاس عصر دوشنبه در نشست خبری اعلام کرد شمار قربانیان به دست کم 59 کشته و 527 زخمی رسیده و فرد مظنون که پیش از ورود پلیس احتمالاً خودکشی کرده مردی 64 ساله است به نام استیون پداک. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این رویداد را یک اقدام شیطانی محض خوانده و آن را محکوم کرده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگویی با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا ابعاد مختلف این حمله را جویا شده.
تحقیقاتی که پلیس کرده مهمترین مسئله یعنی انگیزه قاتل رو روشن نکردن. اطلاعات زیادی ما در رابطه با این قاتل نداریم، ولی در رابطه با گذشته اون برادرش گفته که وضع مالی ایشون خیلی خوب بوده، بازنشسته بوده، علاقه زیادی به قمار داشته و از قرار معلوم در قماری که کرده بوده چند مدتی قبل این رقم بسیار زیادی رو برده بوده. مهمتر از همه برادرش گفته که قاتل نه آدم مذهبی بوده، نه آدم سیاسی بوده و هیچ نوع بیماری روانی یا ناراحتی روانی هم نداشت. اینا همه صحبتهایی که تا امروز شده، ولی پلیس هر چی بیشتر تحقیق کنه انگیزه این قاتل رو بهتر خواهیم فهمید.
با این تیراندازی بحث بر سر مجاز بودن خرید و فروش سلاح در آمریکا دوباره بحث برانگیز شده. این داستان به کجا میرسه؟
ببینید، این بحثی که دوباره آغاز خواهد شد یک بحث قدیمیه در آمریکا و در رابطه با ماده 2 متمم قانون اساسی آمریکاست که این حق رو میده به شهروندان آمریکایی که سلاح اسلحه داشته باشن و دو نوع برخورد مختلف به این هست. یه برخوردیه که معمولا دموکرات‌ها دارن و معتقدن که باید قوانین شدیدی در رابطه با کنترل داشتن اسلحه وجود داشته باشه، ولی مخالفین این که آقای ترامپ هم یکی از اونهاست معتقد هستن که داشتن اسلحه یکی از مهمترین ابزار برای داشتن آزادی در جامعه آمریکاست و اجازه میده به شهروندهای آمریکایی که حقوق اولیه خودشونو در شرایط مختلف اگر قرار شد دولت این حقوق از اونها بگیره با این اسلحه ها دفاع بکنن. و بنابراین این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر من هم قانون جدیدی وضع نخواهد شد، به خاطر اینکه هم کنگره آمریکا و هم کاخ سفید در دست جمهوری‌خواهاست و جمهوری‌خواها هم معمولاً تاریخی علاقه به قوانین جدید برای کنترل داشتن سلاح در آمریکا ندارد.
محسن میرانی استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا بود. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
خواستم با بازماندگان کشته شدگان لاس وگاس همدردی کنم.
حمله که روسیه در لاس وگاس وجود آمده از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکوم کاریش غیر انسانی و حیوانی، از حیوانی هم به بدتر، واقعا جنایت بزرگی از طرف هر که باشه محکوم.
قدم به جلو در ایران این نیست که ریاست جمهوری رو مجلس انتخاب کنه. قدم به جلو این هست که قدرت شورای نگهبان کم بشه که تو انتخابات دخالت نکنه. قدم به جلو این هست که ریاست جمهوری رو مردم انتخاب کنن و رأی بدن و همینطور رهبری رو، و نه اینکه مجلس خبرگان رهبر انتخاب کنه و نماینده مجلس رئیس جمهور رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. حجت کرمانی، یکی از وکلای 7 فعال سیاسی جناح موسوم به اصلاح طلب، از صدور احکام زندان برای موکلانش خبر داده است. آقای کرمانی به خبرگزاری ایلنا گفته از این 7 چهره اصلاح طلب 6 نفر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و به گفته او شنیده ها هاکیست محمد نعیمی پور در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمد رضا خاتمی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محسن صفایی فراهانی و محمد نعیمی پور آذر ماه سال گذشته به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند. برابر اعلام حجت کرمانی، این افراد همچنین به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات هم محکوم شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده حکم زندان برای 1 تبعه ایران در امارات متحده عربی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی تایید شده است. این فرد به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. دادگاه امنیت حکومت امارات متحده عربی اتهامات این فرد را که هویتش فاش نشده به اشتراک گذاشتن اطلاعات با ایران، واردات ژنراتورهای برقی و سایر تجهیزات از بریتانیا که در برنامه هسته‌ای ایران قابل استفاده بوده و تلاش برای صدور غیرقانونی این تجهیزات به ایران عنوان کرده است. این فرد پیشتر در بهار گذشته به تحمل 10 سال زندان و سپس اخراج از امارات محکوم شده بود. تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در پی اجرای برجام در دی ماه 94 رفع شد. آیت الله خامنه‌ای تعطیل یا محدود کردن ظرفیت‌های ارتباطی ایران با مردم در حج، مانند دعای کمیل، مراسم موسوم به براءت، اجتماعات و همایش‌های تبلیغی را ترفند دولت عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. رهبر ایران در دیدار با مسئولان برگزاری حج، مسئولان عربستان سعودی را به وقاحت و بی‌حیایی متهم کرد و گفت باید با ارتباط با مردم ابهامات را رفع کنید و حصار طرف مقابل را بشکنید. رهبر ایران از مسئولان خواسته از حج به عنوان یک منبر تبلیغی استفاده شود و برنامه‌های براءت از مشرکین و دعای کمیل ادامه پیدا کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین فنلاند، در مورد پیشینه‌ای که این لحن را به همراه داشته در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
شرایط برگزار شدن حج امسال به گونه ای بود که 1 سال وقفه انجام شده بود و عربستان به ادعای اینکه سفارتش در تهران تعطیله ویزا صادر نکرده بود و امسال که اجازه اعزام حجاج ایرانی داده شده بود، در طی این حج آرامی که انجام شد مقامات حج ایران تشکر کردند از دولت عربستان سعودی، تا جایی که آقای قاضی عسکر نماینده سفارت حجاج ایرانی گفت که حالا بعد از برگزار کردن حج خوب جای اقدام گام بعدی هست. یعنی چی؟ یعنی روابط قطع شده ایران عربستان دیگه حالا از روزنه این حج احیا بشه و تجدید بشه. بلافاصله بعد از این حرف آقای قاضی عسکر، وزیر خارجه عربستان آقای عادل جوبری یک موضع‌گیری بسیار سختی کرد، گفت که اگر که جمهوری اسلامی فکر میکنه به خاطر حجی که ما اجازه دادیم بیاین در فکر تجدید رابطه با عربستان هستن، خیال خامی کردن و این حرف مضحک است. این تعبیر آقای عادل جوبه رو دارم به کار میبرم. این که دولت عربستان راه عادی سازی سیاسی روابط رو گرفته به نظر من موجب خشم آقای خامنه ای شده و باز هم برگشته به اون ادبیات خشن خودش، به گونه ای که تعبیر به کار برده که عربستان سعودی با وقیح هستند و بی حیا هستند.
اساسا همونطور که خودتون گفتید آقای علیزاده، عربستان به شرط و شروطی به ایران اجازه داد که امسال در مراسم حج حضور داشته باشه. یکی از اونها برگزار نکردن مراسم موسوم به براءت از مشرکین بود. جمهوری اسلامی هم به هر حال این شرط رو پذیرفت و به هر حال تا حد و حدودی هم عمل کرد به اون چیزی که شرط بود. حالا بعد از پایان مراسم رهبر از این محدودیت مشخصا انتقاد کرده. چرا این گله یا انتقاد حالا از سوی رهبر شکل میگیره؟
ببینید، جمهوری اسلامی معتقد به حج سیاسی است، عربستان معتقد به یک حج عبادی. در حج سیاسی سالهای نخست براءت از مشرکین در قلب مکه انجام میشد، خیابونها رو مسدود میکردن و هزاران هزار حجاج خارجی شاهد بودن. بعد از حج خونین 66 وقتی که قرار شد حج برقرار بشود، شرط سعودی ها این بود که این در مکه برگزار نشود، لذا این رو منتقلش کردن به صحرای منا و در اونجا زیر چادرهای جمع شدن و شعاری میدادن. امسال که دوباره قطع رابطه حج اتفاق افتاد و اومدن برقرارش بکنن، شرط کردن که همین هم در همون زیر چادرها برگزار نشود. بنابر اخباری که رسید امسال فقط در حد این که حجاج ایرانی غیر ایرانی هم حق نداشتن در سالون ساختمان بعثه رهبری رفتن نشستن و چند تا شعار داد. به عبارت دیگه از حج امسال که ایران پذیرفت با این شرط به حج برود، عملا تظاهرات براءت از مشرکین تأثیر شد که هیچ افزون بر این دعای کمیل هم که در کنار مراقد مقدس برگزار میشد اون هم بالکل تعطیل شد با این شرط هایی که از پیش عربستان اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی پذیرفته بود و به این حج رفته. امروز آقای خامنه ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن، داره اعلام میکنه که نخیر یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هستش و ما بایستی از همه امکانات خودمون استفاده بکنیم، از جمله در حج حضور داشته باشیم، براءت از مشرکین رو داشته باشیم، دعای کمیل داشته. خب سوال این هستش، اون موضعی که امروز شما پس از پایان حج دارید میگید، در خود حج شما چرا این موضع رو اعلام نکرد؟ چرا پذیرفتید با این شرط به حج اصلا اعزام بشه؟ بنابراین از امسال به بعد ما دیگه شاهد این نخواهیم بود که براءت از مشرکین دعای کمیل برگزار بشود و این شدیداً یه امتیاز بزرگی است که آقای خامنه ای به عربستان سعودی مجبور شده واگذار کرده، اما در حد لفظ و لفظی و اینها هم بود نشسته چهار تا موضع گیری کرد که نه خیر ما باید اینا رو دوباره برگزارش بکنیم. عملا پایان حج سیاسی به گمان من در امسال کلید خورده است.
یعنی تحلیل شما این هست که صحبت‌های آقای خامنه ای بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت؟
به شدت مصرف داخلی داره. بیانیه حجی که امسال آقای خامنه ای صادر کرده بسیار ملایم، یک جمله طعنه آمیزی به عربستان سعودی نگفته بوده. خب اگر که ایشون راضی نبوده از حج این چنینی که در حال برگزار شدن بودش، اقلا در همین نامه خودش، نامه ای که در عربستان قرار خوانده بشه در مطبوعات پخش بشه، ایشون اشاره میکردش که مثلا استکبار ستیزی و جهان غرب و کدوم از اینها رو حتی در بیانیه خودش نیاورده بوده و امروز که حج تموم شده در تهران اظهارات رو میکنه. سخن ایشون به شدت متناقض با عملی بوده که در حج امسال با چراغ سبز ایشون برگزار شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشینه فنلاند بود که در مورد پیشینه ای که لحن آیت الله خامنه ای رو بر عهده داشت که از مقام های مسئولان عربستان سعودی به عنوان وقیح و بی حیا یاد کرده بود، با رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرگزاری اعماق نزدیک به گروه موسوم به حکومت اسلامی روز سه‌شنبه تصاویری که میگوید دو گروگان روس را نشان میدهد منتشر کرده است. در ویدیویی منتشر شده دو مرد که لباسهای خاکستری پوشیدند حضور دارند که آثار ضرب و شتم بر صورتشان پیداست. در این ویدیو یکی از این مردها به زبان روسی صحبت میکند. داعش میگوید این دو سرباز روس را در دیروزور دستگیر کرده است. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها.